سلام و روز بخیر. 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده میگوید زلمه خلیلزاد در مذاکرات با گروه طالبان پیشرفت داشته است و جان واکر لند مشهور به طالب آمریکایی پس از 20 سال امروز از زندان آزاد می شود. جزئیات همین موضوعات گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریانی برنامه میشنوید. هم اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. صلح و اقتصاد افغانستان در اجلاس بعدی شانگهای مورد بحث قرار می گیرد. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه یک روزه را با تیم ملی کرکت پاکستان انجام دهد و پنتاگون در حال بررسی یک درخواست نظامی برای فرستادن 5000 نیروی بیشتر به شرق میانه است. تفصیل خبرها. قرار است در اجدامین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در کنار سایر موضوعات روی صلح و اقتصاد افغانستان نیز بحث شود. این اجلاس دو روزه 13 جون در شهر بشکک پایتخت قرغزستان آغاز می شود. قرغزستان، قزاقستان، هند، تاجیکستان، پاکستان، چین و روسیه اعضای دائمی سازمان همکاری شانگهای بوده. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا اعضای ناظر این سازمان محسوب می شوند. مقامات محلی ولایت غور میگویند منار باستانی جام با خطر جدی فرو ریختن مواجه است. فخرالدین آریاپور رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفته بعد از بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها، سیلبردهای جوار منار جام مسدود شده و جریان آب بدن این منار را تماس می‌کنند. منار جام در 62 کیلومتری منطقه شهرک در قریه جام در منطقه تلاقی دریای جام با دریای خروشان هریرود قرار دارد. این منار در قرن 12 میلادی ساخته شده. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه یک روزه را با تیم ملی کرکت پاکستان انجام دهد. این مسابقه در شهر برستول در بریتانیا صورت خواهد گرفت و بازی تمریناتی برای مسابقات جام جهانی کرکت محسوب می شود. مسابقات جام جهانی کرکت روز پنجشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد و این جام الا 14 جولای در ویلز و انگلستان برگزار می شود. اکنون هم از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی می گویند 3 مظنون را در پیوند به اختطاف و قتل یک دختر 10 ساله دستگیر کردند. خالد اعوان سخنگوی پلیس شهر اسلام آباد ناوقت دیروز گفت دوسیه جرمی علیه 4 افسر پلیس به خاطر غفلت وظیفوی در پیوند به این قضیه نیز ثبت شده. اختطاف و قتل فرشته یک دختر 10 ساله در منطقه چکشهزاد اسلام آباد اعتراضات را به همراه داشت. گفته شده که این دخترک پس از اختطاف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و سپس به قتل رسیده. خانواده فرشته ادعا کردند که پلیس در مورد ناپدید شدن این دخترک دست به اقدام نزده و نه هم قضیه آن را در ماموریت پلیس ثبت کردند. همزمان با تجدید تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، پنتاگون در حال بررسی یک درخواست نظامی برای فرستادن 5000 نیروی بیشتر به شرق میانه است. مقام‌های آمریکایی که به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند فرماندهی مرکزی ایالات متحده درخواست برای اعزام نیروهای بیشتر به شرق میانه را ارائه کرده، اما به گفته این مقام ها روشن نیست که این درخواست از سوی پنتاگون تایید خواهد شد یا خیر. به گفته یکی از این مقام ها این اقدام به پاسخ به تهدید جدید از سوی ایران نبوده، بلکه هدف آن تقویت امنیت در منطقه است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده. روابط میان ایران و آمریکا سال پیش پس از آن به وخامت گرایید که دونالد ترامپ خروج کشورش از توافقنامه هسته‌ای را اعلان کرد و وضع تحریم‌های اقتصادی بالای این کشور را از سر گرفت. و رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را متهم کرد که برای پنهانکاری مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 تلاش کرده. نانسی پلیسی دیروز بعد از آن که جلسه دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ختم شد، به خبرنگاران گفت هیچ کس به شمول ما و رئیس جمهور از قانون فراتر نیست. دونالد ترامپ در عکس العمل به این اظهارات گفت
I think most of you would agree to this. I'm the most transparent president probably in the
history. میگوید به تصور من اکثریت شما موافق هستید که من شفافترین رئیس جمهور در تاریخ این کشور هستم. آقای ترامپ همچنان گفت وای چیز را پنهان نمی کند و تا زمانی که این تحقیقات خیالی ختم نشود با دموکراتان در سایر موضوعات مهم همکاری نخواهد کرد. نو 6 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. پس از اینکه زلمه خلیلزاد به برخی از سناتوران آمریکایی در مورد تلاش‌های صلح افغانستان معلومات داد، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفته در مذاکرات پیشرفت به وجود آمده است. جزئیات تا دقایق دیگر. امروز قرار است جان واکرلین که به طالب آمریکایی مشهور است از زندان آزاد شود. او 20 سال را در زندان سپری کرده. سازمان جهانی مهاجرت از برگشت 3.5 میلیون مهاجر افغان در 6 سال گذشته به افغانستان در حال خبر داده که بیشتر مهاجرین برگشته از داشتن مشکلات فراوان سخن می زنند.
ای پول خمری با تماس شدیم ای دمی دفتر مهاجرین. ما این در اینجا 20 سال شایزد کوتی خواستیم. هیچ کس بدادی ما نمی رسد. دیج مشکل ما را کسی چیز نمی کنه.
باشنده های ولسوالی فرخار ولایت تخار از احتمال سرازیر شدن سیلاب ها ابراز نگرانی کردند. یکی از آنها می گوید
خانم برای مسجد نزدیک است، باور که از غیر اصل شما مولوی صاحب دیگه من بتونم میرم خودی من از دست سیلاب و پریدن بسیار مشکلات برای
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که قانونگذاران آمریکایی در تلاش لغو قانون استفاده از نیروی نظامی هستند و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
منارها یا آبدات تاریخی مثلا در غور داریم، در پغمان داریم، در کابل ما چندین جای منارا ساخته شده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. امروز 2 مای ثور 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 23 مای می سال 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. اما طور که پیشتر هم گفتم، جیم ریچ سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده میگوید زلمه خلیلزاد در مذاکرات با گروه طالبان پیشرفت داشته است، اما به گفته او مسئله همواره این است که تا چی حد پیشرفت به وجود آمده و آیا میتواند این پیشرفت به هدف نهایی برسد یا خیر. آقای ریچ این را پس از آن گفت که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیروز در مورد تلاش‌های خود به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در عقب درهای بسته معلومات داد. خبرگزاری اسوشیتد پرس همچنان به نقل از باب مندس سناتور دموکرات گزارش داده که گفته است مردم آمریکا خواهان برگشت سربازان آمریکایی از افغانستانند، اما به گفته او چگونگی رسیدن به این هدف نهایت مهم است. مندز همچنان گفته که اختلاف عمیق میان دیدگاه‌های جامعه استخباراتی در مورد چشم‌انداز صلح و خوشبینی زلمه خلیلزاد وجود دارد. از سوی دیگر تاد یونگ سناتور جمهوری خواه از ایالت اندیانای آمریکا خواهان شفافیت بیشتر از جانب قصر سفید در مورد مذاکرات با گروه طالبان شده. آقای خلیلزاد از زمان گزینشش به صفت نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تا کنون 6 بار با نماینده های طالبان در قطر دیدار کرده، اما این نخستین بار است که در مورد این تماس ها به قانونگذاران آمریکایی گزارش داده است. پس از خاتمه ششمین دوره مذاکرات در قطر که ماه پیش به پایان رسید، دو طرف گفتند که پیشرفت صورت گرفته اما آهسته می باشد. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تضمین از این که از خاک افغانستان برای انجام عملات بر ضد آمریکا استفاده نشود، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تأمین آتش بس از مسائل مورد بحث در گفتگوهای آقای خلیلزاد با طالبان بوده است. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان تأکید کرده که تا روی تمام این گزینه‌ها توافق صورت نگیرد، روی هیچ مسئله توافق نمی‌شود. جنگ 18 ساله امریکا در افغانستان تا کنون جان بیش از 2300 امریکایی را گرفته و صدها میلیارد دلار از این به جا مانده. 14000 نیروی امریکایی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند و مقام‌های ارشد استخباراتی همواره هشدار دادند که وضعیت در افغانستان همچنان شکننده است و میتواند یک بار دیگر به یک پناهگاه تروریستی مبدل شود. تا لحظات دیگر از آزاد شدن یک طالب امریکایی از زندان برایتان جزئیات داریم. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
قرار است یک طالب امریکایی بعد از سپری کردن 20 سال در زندان امروز آزاد شود. جان واکرلند بعد از عملات 11 سپتامبر در افغانستان دستگیر شد و بعد به ایالات متحده امریکا سپرده شد. آرش امایون جزئیات دارد.
جان واکر در سال 2001 میلادی بعد از حملات 11 سپتامبر، زمانی که نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا به افغانستان حمله کردند، در شهر مزار شریف دستگیر شد. آقای واکر زمانی که با طالبان یک جا بود، نام عبدالحمید را بالایش گذاشته بود. بعد از دستگیری جان واکرلند به ایالات متحده امریکا انتقال داده شد و به نام طالب امریکایی شهرت یافت. وی در سال 2002 میلادی به جرم تروریسم توسط محکمه به 20 سال حبس محکوم شد. جان واکر مدت حبسش را در زندان تیرهود در ایالت ایندیانای امریکا سپری کرد. دیروز زمانی که محکمه رهایی وی را اعلان کرد، مرلین واکر مادرش در خارج از عمارت محکمه با صدای بلند گفت: جان بر ما عزیز است، خیلی عزیز است. هرچی که خیر او باشد را انتظار داریم. فیصله امروز برایش فرصت می دهد تا دوباره به زندگی برگشته برای مردم کارهای را انجام دهد. جان واکرلند در ماه نوامبر سال 2000 میلادی به پاکستان رفته و از آنجا داخل افغانستان شد و بعد با گروه افراطی طالبان پیوسته بود. جان واکر که بعد از دستگیر شدن در سال 2001 میلادی در شهر مزار شریف در افغانستان دوباره به امریکا انتقال یافته بود، مدت 17 سال و 5 ماه حبس را در زندان سپری کرده است. جان واکرلند 3 سال آینده را تحت نظارت سپری خواهد کرد. وسایل اینترنتی وی تفتیش خواهد شد و می تواند صرف به زبان انگلیسی از شبکه اینترنت استفاده کند. جان واکر نخواهد توانست مواد افراطی را مشاهده کند، پاسپورت دیگر بگیرد و از ایالات متحده امریکا خارج شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سازمان جهانی مهاجرت میگوید در 6 سال گذشته بیش از 3.5 میلیون مهاجر افغان از خارج به کشور برگشتند و به این تعداد افراد دیگر در داخل افغانستان بیجا شدند. یک تعداد زیاد از این مهاجرین برگشته هنوز هم با مشکلات فراوان درگیرند. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
اداره مهاجرین ملل متحد یا IOM میگوید در سال روان میلادی 185 هزار افغان از پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. در این زمان این اداره گفته است در 6 سال گذشته از هر 3 افغان یک تن آنها بیجا شدند. در گزارش اداره بین المللی مهاجرت آمده است این اداره در سال 2018 میلادی در مورد 11443 گروه بیجا شده از 390 ولسوالی در 34 ولایت افغانستان معلومات جمع‌آوری کرده است. نظر به معلومات IOM از سال 2012 میلادی تا حال 3,200,000 مهاجر افغان از کشورهای خارجی به وطن برگشتند که اکثریت آنها یعنی در حدود 95% از ایران و پاکستان به افغانستان رفتند. 5% دیگر که در حدود 170,000 نفر می شوند از اروپا و ترکیه عازم کشورشان شدند. اداره بین المللی مهاجرت IOM اظهار می دارد یک کتله بزرگی از مهاجرین برگشته، یعنی 15% آنها که تقریباً 500,000 نفر می شوند، در ولایت ننگرهار مقیم شدند. در همین 6 سال 3.5 میلیون افغان دیگر در نتیجه برخوردها و آفات طبیعی در داخل کشور بیجا شدند که تعداد زیاد آنها به کمک نیاز دارند. بسیار خانواده های بیجا شده به کمک های عاجل ضرورت دارند. در نتیجه جنگ ها بین گروه داعش و طالبان در ولایت کنر هزاران نفر به ترک خانه های خود مجبور شدند. یک تن از آنان میگوید دوا ندارند، برق ندارند، گرمی زیاد است، ماه رمضان است، اطفال به دوش آنهاست و هیچ کس با آنها کمک نمی کند.
مشمان را بغاله دوا نیست، بیتری نیست، شیشه نیست، گرمی را روانه در روجه در ایس نیست. ولی چه چهار سال کمک می دهند.
در دیگر ولایت هم بیجا شدگان با مشکل روبرو هستند.
امام الدین هستم، ای ولایت قندوز تهران، ای قل خمری با تماس شدیم، ای دم دفتر مهاجرین. ما این دقیقه 20 روز سال شایست کوتی خواه هستیم، هیچ کس بدادی ما نمی رسد، دیج مشکل ما را کسی چیز نمی کنه.
اداره بین المللی مهاجرین IOM اظهار می دارد در سالهای 2016 و 2017 1 میلیون افغان به ترک مناطق خود مجبور شدند.
اگر شما هم در جمع مهاجرین افغان هستید که دوباره به افغانستان برگشته اید و یا اینکه بر اثر دلایل مختلف در داخل افغانستان مجبور به ترک مناطقتان شده اید، تجربتان و ای که با کدام مشکلات روبرو هستید و یا ای که مشکل ندارید، ایرا میتونین به تلفن های پیامگیر ما پیام بونین. پیام های شما را ما نشر میکنیم. 07084620 شماره تماس تلفن پیامگیر رادیو آزادی است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت صحت‌عمومی افغانستان میگوید واقعات سوء تغذیه نزد اطفال و زنان در مقایسه با سالهای گذشته در افغانستان افزایش یافته است. این در حال است که تازه‌ترین گزارش صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان نشان می‌دهد که 2 میلیون کودک زیر 5 سال و 485,000 زن حامله و شیرده در 22 ولایت افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند. فرشته ندا جزئیات دارد.
این صدای محمد کودک مبتلا به سوء تغذیه است. مریم مادر محمد میگوید پسرش از 1 سال بدین سو مبتلا به سوء تغذیه شده است. به گفته مریم با آنکه کودکش را بارها به شفاخانه های دولتی و شخصی برده و پول زیاد را هم به مصرف رسانیده، اما هنوز هم مشکل وی رفع نشده و فعلا پسرش در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی بستر است.
بچه ما 1 سال میشه که سوی تغذیه است و بسیار تلاش میکنیم، پیسه مصرف میکنیم، هیچ خوب نمیشه. بلا در بس پیسه که بچه ما خوب شوه، هر طرف بردیم، نه شفاخانه دولتی مون، نه شخصی مون، هیچ خوب نمیشه.
علاوه بر مریم، محمد زمان نیست که کودکش مبتلا به سوی تغذیه میباشد، از نبود امکانات صحی میاری در این بخش شکایت میکند.
طفلم سوی تغذیه شده، دکتر به دکتر و شفاخانه به شفاخانه او را بردیم، اما نتیجه نداده است. در شفاخانه های دولتی توجه کمتر به بیماران سوی تغذیه می شود و کدام شفاخانه دولتی بهتر هم نیست که ما اطفال سوی تغذیه خود را آنجا ببریم.
تازه ترین گزارش صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان نشان می دهد که 2 میلیون کودک زیر سن 5 سال و 485,000 زن حامله و شیرده در 22 ولایت این کشور به سوی تغذیه مبتلا هستند. دکتران میگویند نبود غذای کافی و مناسب برای کودکان زیر 5 سال باعث آسیب پذیری آنها در برابر سوی تغذیه میگردد. به گفته آنان سوی تغذیه سبب کاهش رشد اطفال شده و تاثیرات خراب بالای اذهانشان بر جا میگذارد. روزی مادری که پسرش در کودکی سوی تغذیه شده بود و حالا 13 سال دارد میگوید
البته طفل خودم هم سوی تغذیه بود. بعضی وقتا بچه‌ام کلانایش ازش پرسان میکنه سوی تغذیه یعنی چی؟ مهتم چیم سوی تغذیه به این معنا که طفل نتونست درست تغذیه کنی نان بده. معمولا طفل که درست نتونه نان بخوره، درست نتونه تغذیه شه، یا طفل که در شیر مادر درست تغذیه نشه، خودش سوی تغذیه دیگه.
وزارت صحت‌عمومی افغانستان نیز از افزایش بیماران سوی تغذیه اطفال و مادران حامله و شیرده در این کشور ابراز نگرانی میکند. دکتر شفیق الله صافی مسئول برنامه سوی تغذیه این وزارت در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما منابعی که در دست داشتیم اونا را کوشش کنیم که به 22 ولایتی که اونا خیلی آسیب پذیر هستن و اعتقاد واقعات سوء تغذیه در اونجا بیشتر تر هستن با اونا رسیدگی کنیم. پس روی خاطر بعضی از ولایت‌ها ممکن که در بعضی از موارد برشان خدمات نرسیده باشه، ولایت شامی است که ما منابع بیشتر و کافی نسبت به نیازی که است در دسترست نیست و در حالی که ما کوشش کردیم که حداقل خدمات به اینا مهیا کنیم.
دکتر صافی میگوید مراکز صحی به خاطر تحت پوشش قرار دادن واقعات حادث سوی تغذیه در 34 ولایت افغانستان فعالیت دارد. به گفته ای وی از میان کودکان مصاب به سوی تغذیه 216 هزار آنها و 317 هزار واقع آن سوی تغذیه متوسط بوده که به آن رسیدگی شده است. اما شماری از والدین مانند مریم و محمد زمان میگویند تا هنوز تلاش ها و مصارفشان در زمینه تداوی سوی تغذیه کودکانشان نتیجه نداده است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. با رادیو آزادی بمانید. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که باشنده های ولسوالی فرخار ولایت تخار شکایت می کنند که به دلیل نبود تحکیمات دریای فرخار مساله در موسم آبخیزی ده ها جریب زمین زراعتی ای باشنده ها را از بین می بره و همچنان کانال های آبرسانی و جاده های قریجات را تخریب می کنه. اجمل آریان از تخار گزارش را در این مورد فرستاده.
باشندگان ولسوالی فرخار ولایت تخار میگن که همه ساله بر اثر سیلاب ها و آبخیزی های موسمی کانال های آبرسانی، پل و پلچک و سرک های قریجات تخریب و در زمان صدها جریب زمین زراعتیشان به بستر دریا تبدیل می شود. قیام الدین و ملنگشا دو تنی از باشندگان ولسوالی فرخار تخار مشکلاتشان را چنین بیان داشتند:
متعملا مواشی و زندگی ما از بین رفته، زیراتی ما را از بین می دیگه و ما راه نمانده. این راه را ببینید، بتونید تصویر نشان بدین، این راه او طرفونه بند است. این مردم در حدود 5-6 کیلومتر بالاتر از اینکه در آخرش بگیریم شاید از 20 کیلومتر بالا است، در پشتشون بار بند شون نگیرن میان دیجا بعد در مطرف ور میکنن. این 10 کیلومتر میرن در سرک
خونم برای مسجد نزدیک است. این باور که از غیر از شما مولای است دیگه من بتونم میرم خیلی
به گفته آنان که همواره از این ناحیه به اداره محلی تخار شکایت کردند، اما تاکنون در خصوص تحکیمات دریای فرخار کارهای عملی صورت نگرفته است. عبدالغفور یکی از باشندگان ولسوالی فرخار در رابطه گفت:
شما خیلی بالا 200-300 جریب زمین زیادتر هم بلکه زیادتر هم باشد، خیلی تخریب کرده با مردم، خیلی با مشکل با موجی سکی همی ها نمیره و طرف که مردم مشکل شرف هم بکنه، کشت کار مردم خیلی خرابی زیاد شده.
از سوی هم مسئولان ولسوالی فرخار نیز مشکلات مردم را تایید کرده، می افزاین که کار تحکیمات دریا به طول 1 کیلومتر آغاز شده است، اما نسبت به ساحاتی که با تهدید آب روبرو هستند بسنده نیست. احمد رشاد از فیا ولسوالی فرخار تخار در رابطه با رادیو آزادی گفت:
همکاری وزارت محترم جواب ساخته میشه و از مدت تقریبا 1 ماه به طرف کارشون آغاز شده.
از جانب دیگر مسئولان محلی ولایت تخار میگن که تحکیمات دریاها در اولویت کاریشان قرار دارد و بزودی در مناطق آسیب پذیر ولسوالی فرخار کار تحکیمات دریا آغاز خواهد شد. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار در پیوند به موضوع چنین گفت:
در سال مالی 1398 برای تحکیمات دریاها در سطح ولایت تخار پروگرام ها و برنامه های خیلی قوی و سازنده ای را داره و انشالله در جریان سال 1398 در سطح ولایت تطبیق میشه.
فرخار یکی از ولسوالی های امن و توسعه یافته ولایت تخار به شمار می رود، اما باشندگان این ولسوالی میگن که اگر وعده های مسئولان محلی مانند سالهای پیش در حد شعار باقی بماند و برنامه تحکیمات عملی نشود، در سال آینده تبدیل شدن صدها هکتار زمین زراعتی به بستر دریا دور از تصور نخواهد بود. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار. 9 8 7 6
7
انتقال کننده با استفاده از
میدهش درنه
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بنم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
چونیانن چه گریم دو زدونگی کسانن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته، تعداد از قانونگذاران آمریکایی خواستار لغو قانون شدند که بر اساس آن در جریان دو دهه گذشته رؤسای جمهوری کشور عملکرد نظامی آمریکا در سراسر جهان را توجیه کردند. این قانونگذاران آمریکایی میگویند از قانون استفاده از نیروهای نظامی نباید برای توجیه جنگ با ایران استفاده شود. آرش امایون و جزئیات بیشتر.
نگرانی ها در مورد تنش های در حال افزایش بین ایالات متحده ای امریکا و ایران باعث آن شده است تا برخی از قانونگذاران احزاب دموکرات و جمهوری های امریکا خواستار لغو قانون شوند که بر اساس آن رؤسای جمهوری امریکا در جریان دو دهه گذشته عملکرد نظامی این کشور را در سر تا سر جهان توجیه کردند. باربارا لی نماینده حزب دموکرات و توماس مسی نماینده جمهوری خواه همراه با تعداد دیگری از قانونگذاران آمریکایی 22 ماه می در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافته خواستار لغو قانون استفاده از نیروهای نظامی یا AUMF شدند. این قانون به تاریخ 14 سپتامبر سال 2001 میلادی درست چند روز بعد از حملات 11 سپتامبر در واشنگتن و نیویورک تصویب شد. قانون AUMF اجازه استفاده از نیروهای آمریکایی را بر ضد مسئولان حملات 11 سپتامبر و هر نیروی دیگر مرتبط با آنها می‌دهد. یک کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه هفته جاری یک تصحیح در بودجه نظامی را تصویب کرد که در آن لغو قانون استفاده از نیروهای نظامی یا AUMF مطالبه شده است. قانونگذاران آمریکایی میگویند بعد از گذشت حدود 18 سال زمان آن فرا رسیده است تا کانگرس آمریکا این قانون را لغو و جایگزین کند. به گفته قانونگذاران آمریکایی، قانون استفاده از نیروهای نظامی یا AUMF بیش از حد گسترده است و به طور قطعی از آن نباید برای توجیه جنگ با ایران استفاده شود. تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا با اعلام خارج شدن واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی در ماه می سال گذشته افزایش یافت. در جریان یک ماه اخیر بعد از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد رسانیدن صادرات نفت ایران به صفر و افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران شدت یافته است. اخیراً ایالات متحده آمریکا و ایران حملات لفظی را بر همدیگر انجام دادند. ایران هشدار داده است که غنی‌سازی یورانیوم به درجه بلند را دوباره آغاز خواهد کرد.
ایالات متحده در ماه جاری میلادی حضور نظامی خود در خلیج فارس را افزایش داد و هدف آن را مقابله با تهدیدات احتمالی ایران خواند. در همین حال پنتاگون در حال بررسی یک درخواست نظامی برای فرستادن 5000 نیروی بیشتر به شرق میانه است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
جلال احمدی از جلال آباد نوشته در این ماه مبارک رمضان قیمت ها بلند رفته و مردم با مشکلات زیاد روبروند. فیضعلی از دایکندی نوشته اگر در مذاکرات صلح پیشرفت صورت گرفته چرا جنگ و خونریزی هنوز هم دوام دارد؟ راز محمد ریاض از نادلی المن نوشته حکومت افغانستان در نگهداری از تیران از رحم و شفقت کار بگیرد. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته شب گذشته شاید بارندگی شدید در لوگر بودیم که احتمال سرازیر شدن سیلاب ها نیز در این ولایت می رود. و نوید احمد از اروزگان پیام فرستاده و نوشته از مکاتب نباید به عنوان سنگر در جنگ طرفین استفاده کنند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است. از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به شماره 818 پیام فرستاده میتونین و ما هم در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میکنیم. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است در 18مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در کنار سایر موضوعات روی صلح و اقتصاد افغانستان نیز بحث شود. این اجلاس دو روزه 13 جون در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز می شود. مقامات محلی ولایت غور می گویند منار باستانی جام با خطر جدی سقوط مواجه است. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه یک روزه یا 50 آوره را با تیم ملی کرکت پاکستان انجام بدهد. مقام‌های پاکستانی گفتند 3 مظنون را در پیوند به اختطاف و قتل یک دختر 10 ساله دستگیر کردند. گفته شده که این دخترک پس از اختطاف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و سپس به قتل رسیده. و همزمان با تجدید تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، پنتاگون در حال بررسی یک درخواست نظامی برای فرستادن 5000 نیروی بیشتر به شرق میانه است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. حتما گوش کنین. اما پیش از آن گزارش داریم از هرات که مسئولان در ریاست زراعت هرات گفتند با سرمایه گذاری بیش از 40 میلیون دلار روی ایجاد فارم های مرغداری، هرات در بخش تولید گوشت مرغ به خودکفایی رسیده. این مسئولان گفتند که بیش از 410 فارم مرغداری در این ولایت اکنون فعالیت دارد. شاپور صابر جزئیات بیشتر را از هرات پیشکش می‌کند.
مسئولان در ریاست زراعت هرات می‌گویند که طی 4 سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری روی ایجاد فارم‌های مرغداری در این ولایت سیر سعودی را به خود گرفته است. خلیل احمد بهمنش مدیر عمومی خدمات مالداری ریاست زراعت هرات می‌گوید که به گونه مستقیم 4000 نفر در بخش فارم‌های مرغداری مصروف کارند.
اضافه تر از 40 میلیون دلار در بخش فرم های مرغداری سرمایه گذاری شده. فرم های مرغداری میگم منظور در بخش تخمی، گوشتی، شرکت های تولید خوراکه و کشتارگاه مرغداری هسته که مرغ را کشتار میکنند. در ولایت هرات در حدود 365 فرم در کل گوشتی وجود داره و 40 فرم تخمی.
بر بنیاد آمار اتحادیه مرغداران هرات حد اوسط روزانه 100 تن گوشت مرغ در هرات تولید می شود و نیمی از این مقدار به ولایت‌های دیگر صادر می شود. یکی از دلایل افزایش رشد سکتور مرغداری در هرات افزایش علاقمندی تاجران برای سرمایه گذاری روی کارخانه‌های تولید مواد خوراکی مرغ شمرده می شود. ضیاءالحق رحمانی رئیس اتحادیه مرغداران هرات می گوید که روزانه حد اوسط 500 تن مواد خوراکی مرغ در فارم‌های مرغداری این ولایت به مصرف می‌رسد و حدوداً 80% از این مواد خوراکی در 4 فابریکه در هرات تولید می‌شود.
عملاً 4 تا از فعال هستند و یکی دیگه هم تجهیزات ساختمانی و بالاخره کارهای نایی شرکت تکمیل کردن و 2 فابریکه دیگه هم در دست اداس هست که اینا خود از نشان میده که رشد چشمگیری صورت گرفته و ما میخواییم بگم در مجموع 80% خوراکی مرغداری ها فعلا از تولید داخلی هست که خود از یک دستاورد بزرگ و کلان برای صنعت مرغداری افغانستان محسوب میشه.
هر چند هرات در بخش تولید گوشت مرغ به خودکفایی دست یافته است، اما در شهر هرات گوشت های بی کیفیت خارجی وجود دارد و این وضعیت روی رشد صنعت مرغداری در هرات تأثیر منفی می گذارد. وکیل احمد کروخی عضو شورای ولایتی هرات از حکومت می خواهد که تعرفه های سنگین بر گوشت مرغ وارداتی وضع کند.
بارها و بارها مثلا ما تاکید کردیم، حالا هم تاکید میکنیم که باید تعرفه سنگین برای کسایی گوشت وارد میکنن برای از اینا وضع بشه که تو تولیدات خود ما رشد کنه که ما به خودکفایی 100% برسیم ان شاء الله.
اتحادیه مرغداران هرات میگویند که در ماه آینده بر اساس فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی، وزارت دفاع ملی افغانستان هفته دو مرتبه گوشت مرغ افغانی را در لیست غذایی سربازان اضافه می کند. این اقدام حکومت باعث خواهد شد تا به حجم سرمایه گذاری ها در بخش ایجاد فرمای مرغداری و شمار افراد شاغل در این بخش افزایش یابد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می کردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق انتخاب جوانان در شماری از مسائل در خانواده هایشان بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم آقای خانولی عادل، یک تن از فعالان جامعه مدنی است. عادل صاحب خوش آمدید به برنامه. می شود آغاز از شما بپرسیم که حق انتخاب یعنی چی؟
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. زمانی که ما درباره حق انتخاب صحبت میکنیم، معنیش ای است که در زندگی روزمره خود کدام کارا را به رضایت خودمان انجام بدیم، کدام کارهایی است که زمانی که ما او کار انجام میتیم دیگران مانی نشو در راه ما، یا چی کارهایی است که ما میتونیم بدون این که دیگران برای ما دستور بده یا راهنمایی بکنن ما اون کارها را به اصطلاح انجام بدیم. به عنوان مثال، حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب در شروع کردن کسب و کار، حق انتخاب در رشته تحصیلی و حق انتخاب در تعیین کردن و انتخاب کردن دوست و رفیق، حق انتخاب در بسیاری از کارهایی که در زندگی روزمره ما به نحوی از آنها به او دچار هستیم و روبرو می شویم.
خب چرا بعضی از والدین امی حق انتخاب به فرزندانشان نمی ته؟ علل عواملش چی است؟
البته یکی از دلایلش تا ای است که کسانی که از اینا حق انتخاب را می گیره خودش دارای شایستگی و دارای لیاقت و دارای فهم و دانش و مهارت لازم نیستن. یعنی اونها در واقع نمی دانن که زمانی که از اولادای خودشان حق انتخاب را می گیره ای به نقصشان هست، یا در واقع اینها این مهارت را البته نداره که با اولادای خود یا کسایی که زیر دستشان زندگی میکنن با اونها قناعت بده که شما در کدام موارد باید حق انتخاب داشته باشین، یا در کدام موارد باید خودتان انتخاب بکنین و در کدام موارد باید از ما مشوره بگیرن که نسبت به شما داره تجربه بیشتر هستیم. موضوع دیگه ای است که ما از لحاظ فرهنگی و عنعنوی طور زندگی کردیم که بسیاری کارها برای اولادا باید از طرف والدینشان باید دستور داده شود، از طرف کاکایشان، از طرف مامایشان، یا از طرف کلان خانوادهشان باید برایشان دستور داده شود. یعنی ما برای قرنها، برای سالهای زیادی با میشی و زندگی کردیم که از اولادا یا از جوانان خود حق انتخاب را باید بگیریم. یعنی یک دلیلی که از جوانان حق انتخاب گرفته میشه مشکل فرهنگی است که فرهنگ ما در بسیاری موارد این را ایجاب میکنه که از اولاد خود باید حق انتخاب را بگیریم. یعنی از نگاه فرهنگی ما طوری زندگی کردیم که به اولادای خودم گفتیم که شما نمیتونین حق انتخاب را داشته باشین. به همین دلیل است که بسیاری از جوانان زندگی خوبی را که باید داشته باشه نداره. یعنی کسی که دختر ما یا خواهر ما خواهانی از است که با او ازدواج بکنن ما مانعش میشیم و به رضایت خودمان، به طبیعت خودمان دختر خود را یا خواهر خود را مجبور میکنیم با کسی ازدواج بکنن که اصلا دختر ما یا خواهر ما به اصطلاح خواهانش نیست. این سببی از این میشه که زندگی اونها خراب شوه. بجای از اینکه اون زن و شوهر با هم زندگی بهتر بکنن، اونا زندگی بدتر میکنن. این دختری که به زور به ازدواج با کسی مجبور شده امکان دارد خودکشی بکنن، امکان دارد رابطه قلبی را با همو کسی که امرش ازدواج کرده نداشته باشه.
اما قسمی که دیده میشه در بعضی خانواده‌های دیگر والدین به خاطر حق انتخاب به فرزندانشان نمیته که میگه که گویا فرزندانشان در انتخاب خود کدام اشتباهی نکنه. شما در این قسمت چی میگین؟
یک چیز را ما به والدین میخوایم اشاره داشته باشم، به اونا بگویم این است که شیوه یا طریقه زندگی شما در کل زندگی افغان ها با اساس رواج ها و عنعنات و رسوم ما به پیش میریم که از اجداد و از پدر کلانها برای ما به میراث گذاشته شده. یعنی بسیاری از رواجهای ما که بر اساس او زندگی میکنیم خوب نیستن، یا اگر بسیاری درست نباشه میتونم بگم که یک تعداد از رواجهای جامعه افغانی ما خوب نیست بلکه مضر است. پس زمانی که ما از موضوع حق انتخاب صحبت میکنیم، والدین در بسیاری موارد چیزایی را برای ما انتخاب میکنن که بر اساس رسم رواج باید انتخاب شوه. یعنی از نگاه علمی، از نگاه کتابی، از نگاه مذهبی درست نیست، بلکه از نگاه کلتوری، از نگاه فرهنگی و از نگاه رسم و رواج هایی که در جامعه به اصطلاح حاکم هستن بر اساس از او برش مشوره میده که شما بر اساس تجارب زندگی که کردین یا بر اساس رسم و رواج که در جامعه تان، در خانواده تان، در دهکده تان حاکم است شما زندگی میکنین. و یک چیز را باید والدین بفهمن، امروز دنیا تغییر کرده، 20 سال پیش به امروز فرق میکنن. زمانی که والدین ما جوان بودن اونا زندگی میکردن با زمانی که امروز ما زندگی میکنیم اولادهایشان امروز جوان شده فرق میکنن. پس روش زندگی که 50 سال پیش درست بود امروز بعد از 50 سال درست نیست، یا شیوه زندگی که 50 سال پیش برای اولادهای خود انتخاب میشد شاید در اون زمان به توجه به فرهنگ از نظر مردم درست بوده باشه، ولی امروز در قرن 21 در سال 2019 این طریقه درست نیست، چون در این جامعه تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، در این جامعه وسایل و امکانات بسیار زیادی ایجاد و روبرو شده. به عنوان مثال امروزه در اکثریت از خانواده ها چیزی به نام تلویزیون و رادیو وجود داره. این تلویزیون زنان را از حق و حقوقشان با خبر می سازه، مثل رادیو آزادی. زمانی که یک دختر از حق خود به عنوان مثال در بخش تعلیم و یا در بخش ازدواج آگاه شوه و خانوادهش خلاف رضایت دختر او را به ازدواج مجبور بکنن، این دختر در حالی که از حقشان آگاه هستن و این دخترای 50 سال پیش آگاه نبودن، اینا از حق خود دفاع میکنن، یعنی به نحوی با خانواده خود در تقابل و در جنگ قرار میگیرن. این جنگ شاید لفظی باشه، این جنگ شاید فکری باشه، و این جنگ هم شاید به گونه خاموشانه باشه.
خب به خاطر که گپ جار و جنجالا نکشه، چی اقداماتی در قسمتی که یک تفاهم در بین فرزندان و والدین البته در رابطه با انتخاب فرزندانشان صورت بگیره که بهترتر باشه؟
اولا باید سرپرستان خانواده ها و فامیل ها یا والدین فامیل ها باید بدانن که اگر فیصله یا انتخابی که اولادایشان کرده درست نیست، اینها باید این شایستگی و این مهارت را باید داشته باشه، اگر واقعا تجربه داشته باشه، که چه قسم به اولادای خود قناعت بده که فیصله اونها درست نیست بلکه فیصله والدینشان درست است. یک مسئله، اگر فامیل ها نمیتونن یا کلانهای خانواده نمیتونن به اولادای خود قناعت بده که فیصله اولادایشان درست نیست، یعنی به اصطلاح نتیجهشان خوب نیست، پس در اینجا نوبت از این میرسه که خودی کسایی که یعنی اولادا، دختران و جوانان، اینا زمانی که چیز را که برایشان والدین انتخاب کرده اگر بر از او قانع نباشه، خودشان باید این مهارت را داشته باشه که به پدر و به مادر و به کاکای خود قناعت بده که فیصله خودشان درست است.
خب قسمی که ما آگاهی داریم، شما هم زمانی به خاطر خواستن حقتان از خانواده دست به یک سلسله اعتراض زده بودین، چی شد نتیجه اعتراضتان و اعتراضتان چی دستاورد داشت؟
البته از امروز 6-7 سال پیش ما بعضی از چیزها را از خانواده خود توقع داشتم، یعنی به بعضی از تصمیم ها و پلان های خانواده خود من مخالفت کردم و هدفم این بود که فامیل خود قناعت بدم چیزی که اونها انجام میده درست نیست و نباید انجام بده. ما تلاش خود را شروع کردم. در حال شروع کردم که نه دانش کافی داشتم، نه مکتب کافی خوانده بودم و نه مطالعه کافی داشتم. ولی در زمان به اصطلاح شروع با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. البته از نگاه فرهنگی، از نگاه رسم رواج که در خانواده حاکم است با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. ولی در نهایت ما تانستم که یک رای حل را پیدا بکنم که بر اساس از او تانستم به خانواده خود قناعت بدم و انتخاب را که من کرده بودم و از طرف فامیل من قبول شوه و امروز ما به مو طریقه زندگی میکنم که البته درست است و میخواستم به او برسم.
خب در اخیر ایره میپرسم از شما که هرگاه به او در جوانانی که در قسمت انتخابشان احترام گذاشته میشه از طرف والدین و یک برشان داده میشه و از جانبی هم به او جوانانی که حق انتخاب در بعضی مسائل داده نمیشه، این دو مسئله چی نتایجی در پی خواهد داشت؟
اگر به جوانان، به دختران و پسران حق انتخاب داده شود، فوایدش ای است که اونا از مهارت‌هایی که خداوند جل جلاله برایشان داده استفاده بهتر میکنند. دوم، زندگیشان خوشحال میشود اگر اما مشوره فامیل ممره خود داشته باشد در انتخابشان و مشوره کسایی را به خود داشته باشد که اونا تجربه به معنی واقعی بیشتر دارد. سوم، اینها در واقع کارهایی را انجام میده در زندگی خود که هم به نفع خودشان میشه، هم به نفع فامیلشان میشه و هم به نفع کشورشان میشود. فایده سومی که البته کار داره حق انتخاب اگر ما برای جوانان بتیم، اونها خودکفا میشن. اونها بر نفس و بر جان خود باور بیشتر پیدا میکنن. اونها البته یک الگو میشه، یک نمونه میشه، یک مثال میشه برای کسانی که اونها هم باید انتخاب بکنن و کارهای بهتری و بزرگتری را باید انجام بدن. اما در مقابل کسانی که حق انتخاب برایشان داده نمیشه، اونها زندگیش البته با جای از اینکه لذت داشته باشه، درد و تکلیف و مشقت می داشته باشه. اگر با کسایی که انتخاب برش داده نشده، اونها مهارتی که خداوند برشان داده از او استفاده درستر صورت نمی گیره. گپ دوم، اگر به یک مسئله بسیار مهمی اشاره کنیم که موضوع ازدواج است، اگر ما به دختران و به خواهران خود حق ازدواج را به اصطلاح نتیم، سبب از این میشه که اونا زندگی بسیار بدی داشته باشه، اونا خودکشی کنه، اونا زندگی فرد و فامیل به اصطلاح خراب کنه، اونا فامیلشان سبب از این شوه که گناهگار شوه، بدنام شوه و به اصطلاح مردم بر سر اونها صحبت بکنن، یعنی زندگی خوبشان به یک زندگی خراب تبدیل میشود. چیزی که مهم است این است که در وقت انتخاب باید بیشتر وقت به جوانان و به دختران و به پسران داده شود و والدین باید به عنوان یک مشاور خوب باید وظیفه را به اصطلاح اجرا بکنن. جوانان باید این مهارت را خود بیشتر بکنن که اگر یک شیوه قناعت دادن به والدین کار نمیتا، یعنی کارآمد نیست، باید اینا دنبال از این باشه که یک رای دیگه ای را باید پیدا بکنن که بر اساس از او بتواند به فامیل خود، به خانواده خود قناعت بده که اینا باید حق انتخاب را داشته باشد در عروسی، در ازدواج، در تعلیم، چگونه لباس اینا میخواید بپوشد در دفتر، در جای کار، با چگونه مردم اینا میخواید دوست و رفیق باشه، چگونه مسلکی را برای زندگی خود انتخاب میکنن و در چه رقم یک خانواده و یا در چه رقم یک خانه یا منزل میخواهی زندگی بکنن، در کدام کشور با کدام مردم که با کدام زبان صحبت میکنن اینا میخواه با اونا زندگی بکنن. یعنی حقا را بداشته باشه تا ما زندگی آرام را داشته باشیم، تا ما زندگی مفید را داشته باشیم، تا ما زندگی را داشته باشیم که اولادا از پدران و از مادران خود رضایت داشته باشه، خانم ها یا زنان از شوهران خود رضایت داشته باشه و در کل یعنی تا و اساس جامعه محکم باید مانده شده باشه و به گونه باشه که باید باشه.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتون.
سلامت باشین.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بوده،
گلوجه تر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با دهش و ده روزی زیریو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، با برنامه این هفته در امتداد لحظه ها خوش آمدید. آیا در مورد منار سپاهی گمنام می دانید؟ منار سپاهی گمنام در شهر کابل چی وقت و با کدام هدف ساخته شده است؟
سپاهی گمنام سو شاروالی کابل و دنبال تاسیس جاده میوند صورت گرفته.
از حدود 12,000 سرباز انگلیس که مجهز با سلاح امروز بود، صرف 25 نفرشان تانستن جان و سلامت از این معرکه ببرند. به می ارتباط بود که یاوده ساخته شد.
یاد لاندی پلا و قصه و افسانه و خیر
وضعیت کنونی منار سپاهی گمنام چیگونه است و مسئولان به خاطر حفظ این آبده تاریخی چی فعالیت هایی را انجام دادند؟
وقتی که ریاست آبدات تاریخی تصمیم گرفت که دوباره احیا کنند، امو اسناد، امو تصاویری که موجود بود از امو استفاده شده.
با این موضوعات درب این برنامه را میگشایم. در آغاز میشنوید که تاریخچه منار سپاهی گمنام به کجا میرسد. بعد از آن نظریات مردم را در مورد یادبود از این منار در گذشته ها و این که اکنون به کدام حالت است میشنوید و همچنان سخنان مسئولان را هم در این رابطه خواهید شنید. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم. سلام بر شما شنونده های عزیز، ما همی لحظه در منطقه جاده میوند شهر کابل کنار منار سپاهی گمنام قرار دارم. گفته میشه این منار تقریبا 10 متر ارتفاع دارد و خشتکاریان به شکل استوانه‌ای اعمار شده و با سنگ‌های کاشی سیاه و آبی روی آن کار شده است. البته به خاطر مقاومت آن دور و دور نیمه‌تنه آن به یک شکل زیبا سیخ‌کاری شده و اطراف تهداب آن به یک ساحه دایروی مهات است که در آن جای گلکاری موسمی مد نظر گرفته شده است. البته به خاطر حفاظت این منار چهار اطراف آن پنجره گرفته شده و اکنون این محل خیلی مزدحم و در اطراف آن کسبکاران تجمع کرده و مصروف کارند. می رویم به طرف یکی از این کسبکاران و درباره منار سپاهی گمنام از وی می پرسیم.
اسم ما میرویس است،
باشنده کوچل رضا خان.
خب درباره خود از این منار سپاهی گمنام می فهمید؟
دیگه او قدر را می فهمیم، خب مقصد اگر در جنگ ها خراب شده و پس جورش کرده.
اشنای سابق بیا داری چه قسم بود؟ مردم اینجا می آمد؟
مردم می آمد، تیر می شد، جشن می کردن اینجا. مردم ها مسلح تیر می شد، عسکرها تیر می شد، بازی خانه و چیزا زده می شد.
هرگاه کمی به عقب برگردیم میبینیم که جنگ میوند از سال 1880 میلادی با موفقیت افغانها پایان یافت و کارنامه های این جنگ تا امروز زبان زده عام و خاص است. ملاله دختر شجاع افغان در آخرین لحظات جنگ بیرق مبارزه را به دست گرفته و جوانان افغان را به مقابله با دشمن دعوت کرد و شجاعانه رزمید و آزادی میوند را به نام خود رقم زد. سالها بعد حکومت افغانستان منار یادگاری به خاطر شهدای میوند در کابل اعمار نمود. اسدالله پرفیض عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان میگوید
انگلیس ها در قندهار حضور داشتند و مردم افغانستان از هرات به سرکردگی سردار محمد ایوب خان فاتح میوند حرکت کردند به طرف میوند. با گذشتن از فرا در دشت میوند با سپاه انگلیس در اینجا مقابل شدند و گفته میشه که از حدود 12,000 سرباز انگلیس که مجهز با سلاح امروز بود صرف 25 نفرش تانستان جان به سلامت از این معرکه ببرن و مردم افغانستان قهرمانی را نوروز انجام دادن. به می ارتباط بود که یابده ساخته شد. در منار میوند همو شعر مشهوری که خانم ملاله در معرکه میوند میخوان و بیرق به دوش میکشید که په میوند که شهید نشوی خدای جلاله بیننگی تا نساتینا.
به گفته مسئولان شاروالی کابل، منار سپاهی گمنام به دنبال جاده میوند در سال 1329 هجری شمسی از سوی شاروالی آن زمان کابل تأسیس شده است. عبدالجلیل سلطانی رئیس نشرات شاروالی کابل با توضیحات بیشتری در این باره.
تأسیس و ساخت و ساز منار سپاهی گمنام فعالیت بوده که از سوی شاروالی کابل به دنبال تأسیس جاده میوند صورت گرفته. وقتی که در 31 حمل سال 1331 صدر اعظم افغانستان تصمیم میگیره و اعلان میکنه که بلدیه ها یا شاروالی ها نهادهای ملی ما هستند و باید انتخابی شود، به خاطر تدویر اولین انتخابات شاروالی کار آغاز میشه. در نتیجه آقای غلام محمد فرهاد اولین شاروال انتخابی شهر کابل انتخاب میشه. یکی از مهمترین کارهایی که اونا روی دست میگیره به دلیل ضرورت همو وقت شهر کابل، اینا تصمیم میگیرن که جاده میوند را تاسیس بکنه. در اواخر سال 1327 جاده جاده میوند تاسیس میشه، جاده جدید از دل کابل قدیم یا کابل کهنه. معلوماتی که وجود داره نشان میده که یک سال بعد، یعنی در سال 1329 که جاده رونق پیدا کرده و ساحه تجارتی شده، در وسط جاده به مناسبت یاد بوده تمام جان باختگان و کشور ما یک منار به نام منار سپاهی گمنام تصمیم گرفته میشه تا اینجا تاسیس شه و این منار تاسیس میشه.
جنگ میوند و منار سپاهی گمنام در افغانستان و در میان افغانها از ارزش خاصی برخوردار است. باز هم آقای پرفیض در مورد ارزش منار سپاهی گمنام میگوید:
منارها یا آبدات تاریخی مثلا در غور داریم، در پغمان داریم، در کابل ما چندین جای این منارها ساخته شده و هر کدام از این از نگاه فرهنگی یک ایده برای بیننده میده، یک چیز را تداعی میکنه. همی که ما منار میوند یاد میکنیم فقط به خاطر از این بوده که ما خاطرات اون مبارزین، خاطرات اون نیاکان ما را که در اون جنگ ها جانهای شیرینشان فدا کردن به یاد ما میاره و ما از اونها قدردانی. از نگاه تاریخی خوب ارزش بسیار زیاد داره هر کدام از این، و نوعیت ساختمانشان از نگاه فرهنگی اما قدر که ارزش داره. یعنی یاد بوده از یابن رسان بیننده اونو دوران، مثلا ما و شما امروز در قرن 21 زندگی میکنیم ولی خاطرات اون قرن 19 را با دیدن اینمی منارها در فکر ما تداعی میشه و ما از اون نیاکان خود قدردانی میکنیم.
منار سپاهی گمنام در دوره های مختلف سیاسی افغانستان شاهد تغییرات و هم تجلیل از روز استقلال این کشور می باشد. محمد عزیز باشنده منطقه تنورسازی شهر کابل از روزهای تجلیل از جشن استقلال در گذشته ها قصه کرده می گوید:
سپاهی گمنام که بود از این قسمت چارایی بوده که او بوده. کسایی که کار داشتن از طرف دولت در رسم گذشت اشتراک می کردن. از حضور شاه همراه هم عساکر خود می آمدن گل می ماندن در چوک سپاهی گمنام. بعد از او باز می رفتن به رسم گذشته. اول خود موترهای نظامی بود تیر می شد، بعد عساکر پیاده بود تیر می شد، دیگه باز نمی طلابای مکتب بود، مامورین دولت بود به ترتیب تیر می شد. وقتی که رسم گذشت خلاص می شد، بعد از او باز اونها جشنش بود که هر کس اشتراک می تونست. پاک صفا بود و فعلا که هست که منار دیگه یکم کم تو خرابه شده دیگه.
اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند منار سپاهی گمنام در جنگ های داخلی مانند سایر آبادات تاریخی صدمات زیادی دیده، ولی بعد از جنگ در دوره حکومت موقت با همان ساختمان قبلیش به کمک یک مؤسسه خارجی و وزارت اطلاعات و فرهنگ دوباره ترمیم گردید. انجینیر محمد آقا نجروبی عامر حفظ و ترمیم ریاست آبادات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این رابطه میگوید:
اما تصاویر عکسایی که به دسترس بود تقلید از ما صورت گرفت، چون وقتی که آبادات تاریخی ما میخوایم دوباره احیا کنیم یا ترمیمات کنیم، ما از روی سندی که از صحه و یا اسناد سند و عکس چیزایی که داریم میتونیم از روی ازوا در وقتی که ریاست آبادات تاریخی تصمیم گرفت که دوباره احیا کنن، اما اسناد و تصاویری که موجود بود از ما استفاده شده. یعنی ما نمیتونیم که چیزی که دسترس نداریم از خود یک چیزی بسازیم، اما فقط از مردم خواهش میکنیم که عکس تصویر چیزا را دریشان نصب نکنن که به پیکرشان صدمه میرسن. وقتی که ما مبادا تاریخ را شکل درست مراقبت کردیم با بچا باشن، میشه که از جهانگردا و کسایی که توریست هستن بازدید کنن، میتونیم که از طریق قاعده هم بازدید کنیم.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی.
خب شنونده های ارجمند، حال بیایید از مردم بشنوید که تا چی حد در مورد منار سپاهی گمنام در شهر کابل می دانند.
علی محمد، مسکونی خیرخانه کابل. ما همقدر می فهمیم که نام از او را در شهر گرفتیم از مردم و خود ما در منطقه سپاهی گمنام، که سپاهی گمنام در مرکز کابل در شهر یک منطقه قرار دارد. حتما کدام قهرمان بوده که یه شهید شده و نامش تا فعلا نام جاویدان مونده.
اونا سعید موسوم باشنده بارانه کابل. منار خوانم به نام سپاهی گمنام بود، یک عسکر موجه بوده و بادی عسکر شو گم شده و به نام سپاهی گمنام یک اتاقه جور کرد. سابق یک اتاقه که سنگی بود به نام چارسویات می شد، بعد سی سرکار آباد کرد بازی به نام سپاهی گمنام منار جور کرد.
اسم قیوم باشنده شهر کابل. این منار مناری است که به خاطر یادبود از اونمو شهیدای گمنام است که در میوند شهید شدند. اساکر افغانستان ایجا بر یادبود از وای ایجا جور کردن و ای از لحاظ مهندسی یا از لحاظ دیزاین مرکز کابل به سابق دیگه ایجا در هر 28 تا سابق زیاد چراغان میشد. آلیا میکنن خوب چراغان میسازنش.
با اینکه در اطراف سپاهی گمنام تجمع مردم بسیار زیاد است، اما با آن هم اکنون هم بعضی از تأسیسات و قطعات نظامی افغانستان در روز 28 اسد به یادبود از سربازان گمنام که در جنگ‌های داخلی کشته شدند در پای این منار اکلیل گل می‌گذارند. با امید حفظ و نگهداشت همه آبدات تاریخی افغانستان این برنامه را خاتمه می بخشیم. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم. وقتتان خوش.
ای با قربان تو مینن مینن آزادگان، عشق تو دارم بسینم درد تو دارم.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz